أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روایت دیگری که مرحوم آقای صدر در روایات استصحاب مطرح فرمودن، روایتی است که با نام موثقه اسحاق ابن عمار ازش یاد شده. این روایت در فقیه با این تعبیر وارد شده: روی عن اسحاق ابن عمار قال، قال ابوالحسن علیه السلام، یا ابوالحسن الاول علیه السلام، اذا شککت فابن علی الیقین، قلت هذا اصل، قال نعم. در مورد این روایت یک بحث سندی هست، یک بحث دلالی. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که سند این تو این تقریر آقای حائری، می‌فرمایند سندشون ضعیفه، به دلیل اینکه مشیخه شامل، مشیخه فقیه شامل مواردی که با تعبیر روویان و به صیغه مجهول تعبیر کرده شامل حال اون نمیشه. ما کان فیه عن اسحاق ابن عمار مواردو در بر میگیره که با تعبیر روا اسحاق ابن عمار به صیغه معلوم ذکر شده باشه، ولی روویان اسحاق ابن عمار رو در بر نمیگیره. توی تقریرات آقای هاشمی این به صورت تردیدی ذکر شده که صحت سندش متوقف بر این هست که ما مشیخه را شامل این موارد بدانیم یا شامل این موارد ندانیم. به این تعبیر وارد شده. این اشکالی هست که خیلی از زمانهای قدیم مطرح بوده. من قدیمی ترین جایی که این اشکال رو دیدم در استقصاء الاعتبار، میگه از شیخنا میرزا محمد، نمیدونم ظاهرن تعبیر میکنه، سوال کردم در مورد این موارد، فرمود که نه، این موارد شامل نمیشه. همچی تعبیری تو استقصاء الاعتبار در ذیل دقیقا همین روایت وارد شده که خلاصه اشاره به اشکال سند میکنه. میگه ولی پدرم، استقصاء الاعتبار مال شیخ محمد پسر صاحب معالمه، میگه ولی پدرم در مورد این موارد اینا رو مشمول مشیخه میدونست و در کتابش هیچ بدون تأمل اینجور موارد رو، سند مشیخه رو برای این موارد ذکر میکنه و میاره. خب آقای حائری استاد ما در حاشیه مباحث الاصول فرمودن که بعید نیست، حالا استظهار کردن اینکه فهم آقای سعد تعبیر میکنن صاحب وسائل این رو، مشیخه رو شامل این موارد دونسته و نقل کرده که محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی اسحاق ابن عمار با این تعبیر آورده، ولی معلوم یعنی این فهم صاحب وسائل درست نیست. آیره تو هاشمی فرمایید بعید نیست که فهمه یا فهم صاحب وسائل ظاهرن درسته و مشیخه این موارد رو شامل میشه و یه تعبیری البته استدلالی ذکر نمی کنن ولی یه تعبیر اضافهی دارن، اون این که ظاهره این تعبیر اینه که کنف کتاب اسحاق ابن عمار اخذ شده، کتاب اسحاق ابن عمار این رو روایت کرده. این مطلب گویا مبتنی بر یه مطلبی هست که بعضی ها تصور کردن که هر کی در اول سند فقیه واقع بشه مرحوم صدوق از کتاب او اخذ کرده، که این مطلب رو مرحوم آقای خویی در بحث اعتبار روایات فقیه متعرض شده و ناتمامیش رو اثبات کرده. ما هم تو توضیحی که در برنامه درایت النور در مورد فقیه دادیم این مطالب آقای خویی رو نقل کردیم، با یه مقدار اضافات اون رو تکمیل کردیم. که چکیده مطلب اینه که درسته که مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه فرموده که همه روایت های فقیه از کتاب مشهوری که علیه المعول و علیه المرجع اخذ شده، ولی اینکه اون حتما اون کتاب مشهور نام مؤلفش در اول سند فقیه ذکر شده این از این عبارت بر نمیاد، بلکه قرائنی نشون میده که این مطلب حتما چنین بود که قرائنش رو ذکر میکنن و ما هم ذکر کردیم در جای خودش. خب این اما اصل این مطلب که آیا مشیخ فقیه موارد رویان رو شامل میشه یا نه، ما سالها قبل موقعی که این برنامه درایت النور، حالا قبل از برنامه درایت النور من به این بحث رسیدم، ولی تو برنامه درایت النور توضیحش این مطلب رو منعکس کردیم که به دو قرینه این عرض کنم خدمت شما مشیخ فقیه موارد رویان رو هم شامل میشه. یک قرینه اینه که بعضی افراد در فقیه تنها یک مورد روایت دارند و در مشیخ طریق ذکر برشون شده، که خب پیداست که طریق مشیخ شامل این یک مورد میشه. اون یک مورد با تعبیر رویان هست، یه چند موردی هست که مشیخه ناظر به، یعنی اون یک روایتی که در فقیه وارد شده با رویان هست، نشانگر این هست که ما کان فیه ان فلانی که مرحوم صدوق میگه شامل این مواردی که رویان هست میشه. یک استدلال. استدلال دوم این که ما این رو تو جای خودش مفصل بهش پرداختیم که ترتیب روایات های ترتیب عناوینی که در مشیخه فقیه هست برگرفته از ترتیب روایات فقیه هست. البته یه مقداری اول فقیه شاید در 15 صفحه‌ای به علت نامعلومی از روایات اون در مشیخه اخذ نشده، از حدود از 20 صفحه دقیقا به همون ترتیب مشیخه، به ترتیب روایات فقیه عناوین رو در مشیخه ذکر کرده. خب که از این مطلب رو نتیجه میگیریم که عنوان مشیخه فقیه از کدام روایت گرفته شده. البته ایشون در واقع هر عنوان رو بعد از اینکه تکرار شد دیگه تو مشیخه نیورده، یعنی اولین موردی رو که بهش برخورد کرده اون رو تو مشیخه آورده، بعدن وقتی تکرار شده دیگه اکتفا کرده به طریقی که در مشیخه قبلا ذکر کرده. پس اون اولین مورد در واقع قدر متیقن از موارد مشیخه است. اون اولین مورد گاهی اوقات به تعبیر روبیان هست که ما تو اون بحث این مطلب رو این رو تو توضیحاتی که در برنامه دراتی نور دادیم توضیح دادیم که در واقع این بحث شمول مشیخ نسبت به تعابیر مختلف تعابیر خیلی متنوع دیگری هست که باید مورد بحث قرار می گرفت. گاهی اوقات با تعبیر روا هست، گاهی اوقات با تعبیر قاله هست، مثلا روا ضرارت ابن عین، قاله ضرارت ابن عین، سأل ضرارت ابن عین، با انواع و اقسام تعبیراتی که وجود داره و ممکنه توهم بشه که مشیخ فقیه به قسم خاصی از این اقسام تعبیرات ناظر هست و شامل سایر اقسام نمیشه. با توجه به اینکه اولین موردی که در فقیه عناوین مشیخ وارد شده و مرحوم صدوق عنوان مشیخش رو از اون مورد اخذ کرده، به تعبیرات مختلف و به شکل‌های مختلف در روایت فقیه از اون راوی نقل حدیث شده، این معناش اینه که مشیخ فقیه شامل همه این موارد میشه. بنابراین از روایت از جهت طریق شیخ صدوق به اسحاق ابن عمار مشکلی نیست. خب این یک مرحله. البته این روایت رو تعبیر به موثقه تعبیر می شده که ما اشاره کردیم که در واقع این موثقه نیست بلکه صحیح هست. اسحاق ابن عمار امامی ثقه هست و برخلاف آن چیزی که از کلام مرحوم شیخ طوسی در فهرست استفاده میشه، این اسحاق ابن عمار ساباتی نیست و فرزند عمار ساباتی هم نیست، فتحی نیست و دو نفر هم به نام اسحاق ابن عمار ما نداریم. یک اسحاق ابن عمار سیرفی داریم که امامی ثقه هست که قبلا به بحثش اشاره کردیم. بنابراین روایت های اسحاق ابن عمار صحیح هست نه موثقه. خب یه نکته ای هم آقای سعد اینجا اشاره میکردن، من فقط به نحوه گذرا ازش رد شدم. بعضی ها این رو با تعبیر موثقه عمار تعبیر کردن، این اشتباه. روایت عمار یه روایت دیگه ای هست که قبل از این روایت در وسائل نقل شده و در بعضی از گویا چاپ های وسائل، نسخه وسائل این دو تا قاطی شده و با روایت عمار رفتی به این روایت نداره، یه روایت دیگه ای هست. این روایت مورد بحث ما از اسحاق ابن عمار هست و رفتی به عمار ساباتی نداره. خب این بحث سندی. اما بحث متنی اینجا در مورد حالا در مورد سندش این مطلب عرض بکنم، اصل آیه صدر هم اشاره کردن که این رو به عنوان عمار ساباتی ذکر شده، ایشون میگن از تبع مرحوم شیخ در رسائل این مطلب وارد شده و اینه که بود در واقع آقای داماد هم با تعبیر موثقه عمار یارد که به عمار به هر حال نسبت داده شده. تو کتاب های اصولی بعدی هم که از رسائل گرفته شده. اصلا یه نکته کلی عرض بکنم، مرحوم کاشف اللسان توصیه میکردن که در مورد روایات به منابع اولیه مراجعه بشه. این خیلی مهم هست که مراجعه به منابع اولیه. خیلی وقتا در کتابای اصولی به نقل اونها در کتابای اصولی اکتفا میشده، در حالی که باید به منابع اصلی مراجعه بشه. حالا بعضی ها از وسائل مثلا نقل میکنن، خب وسائل خوبه، یه مقداری بهتر از نقل از کتب اصولیه، ولی بهتره به وسائل هم اکتفا نشه و مراجعه به کتاب اصلی بشه. در همین بحث ما نحن فیه هم اگر به کتاب اصلی مراجعه نکنیم، اون بحث تفاوت روین و روا و این بحث ها اصلا اشخاص متوجهش نمیشن. اینه که حتما باید روایات رو از منابع اصلیش اخذ بشه. خب تا دوچار بعضی از اشکالات نشیم و مستقیم خودمون فهممون رو از روایت ملاک قرار بدیم. خب اما در مورد متن روایت، متن روایت رو مرحوم آقای داماد تو تقریراتشون سه معنا برای این روایت ذکر کردن، مرحوم آقای صدر هم سه معنا ذکر کردن که دو تا معنای این دو بزرگوار مشترکه، یک معناش با هم تفاوت داره، یه مقدار مشابهت هایی داره ولی به هر حال متفاوت هست. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آقای سعد یکی از معنای مختصی که ذکر کرده، معنایی است که مرحوم شیخ انصاری این روایت رو مسلم گرفته که معناش همون معنایی هست که مرحوم آقای صدر اشاره میکنن. اون اینه که این ناظر به این هست که در مقام فراق به شک که در فراق اکتفا نشه و تحصیل یقین باید بشه، ناظر به قاعده اشتغال هست و اینکه اگر شک کردی در فراق باید تحصیل یقین کنید. آقای داماد معنای اختصاصی که ذکر کردن این هست که این روایت ناظر به قاعده احتیاط باشه، یعنی اگر شک کردید باید برید یقین تحصیل کنید و باید احتیاط کنید با تحصیل یقین. بعد مرحوم آقای داماد به این معنا اشکال میکنن که این لاهش اطلاقش اقتضا میکنه که در تمام شکوه که بدویه احتیاط لازم باشه، در حالی که ما میدانیم که لازم نیست، بنابراین باید تخصیص اکثر پیش میاد، بنابراین معنا رو ما نباید نمیتونیم به روایت نسبت بدیم، مگر اینکه روایت حمله بر استحباب بشه که خب دیگه اون یه جور دیگه است. و بعد یه نکته دوم این که ظاهر ابن علی الیقین این هست که یقین موجود هست، یقین موجود هست، میگه به این یقین موجود بنا قرار بده و نه اینکه یقین رو تحصیل کن، یقین غیر موجود است و یقین غیر موجود رو میخواد تحصیل کنه. این اشکالی که مرحوم آقای داماد اینجا ذکر میکنن. آقای صدر در بحث اون معنای اختصاصی که ذکر کردن، اون معنای اختصاصیشون این هست که این ناظر به قاعده اشتغال در شک در فراغ باشه و بعد می فرماید این معنا بعیده، صحیح نیست به دو جهت. یک جهت این هست که این در روایت هیچ از شکی در فراغ و اینکه شک مربوط به مرحله فراغ هست اسم برده نشده، در حالی که اگر قرار بود این ناظر به فراغ باشه باید این قید فراغ بودن که قید اصلی هست در جمله ذکر بشه. این ذکر نشده، این پیداست که نمیتونیم بگیم مربوط به شک در فراغ هست. این یه جهت. جهت دوم این که اینجا در واقع همون جهت دوم شبیه همون بیانی که مرحوم آقای داماد دارن که یقین این ظاهر دلیل این هست که یقین موجود هست و اون تعبیر میکنن، به تعبیر به اصطلاح مرحوم ناینی یک اصطلاح، ایشون یک اصطلاح دارن به میفرماین یه موضوع حکم داریم یه متعلق حکم. موضوع حکم اون چیزی هست که مفروغ الوجود و مفروض الوجود گرفته میشه و حکم با تحقق اونها محقق میشه و در موقع فعلیت حکم اون تحققش مفروغه. یکی متعلق حکم هست. متعلق حکم اون چیزی هست که حکم ما رو به طرف ایجاد او دعوت میکنه و مثلا وقتی میگیم المستطیع وجب علیه ان یحج، حج متعلق حکم است، مستطیع موضوع حکم است و ایشون میخوان بگن که ابن علی الیقین ظاهرش اینه که این یقین موضوع حکم است. نه، حالا این گاهی اوقات هم بعضی چیزا متعلق المتعلق هست، متعلق المتعلق هست، این چیزایی که کنه متعلق المتعلق هست اینا ظاهرش اینه که موضوع حکمه، مثل اکرم العالم ظاهرش اینه که این متعلق متعلق موضوع حکمه، یعنی عالم مفروغ عنه رو شما اکرام کن، این محصل فرمایش آقای سطر. آقای استادم آقای حائری در حاشیه میفرماید که این همیشه اینجور نیست. یه مثالی میزنن، مثال قشنگیه، ایشون میفرماید که اگر گفتیم اکرم العالم بالخبز، عالم موضوع فهمیده میشه ولی اون خبز اون متعلق اکرام فهمیده میشه، بنابراین اگر شما نون نداشته باشید اکرم العالم بالخبز میگه شما برو نون تهیه کن و نون درست کن، با عالم رو با نون اکرامش میکن. این که خبز مفروغ الوجود باشه مفروض الوجود باشه نه، توش نخوابیده. بعد میگه اینا تناسبات عرفیه و شرعی و متشرعیه ظاهرن تعیین کننده است که آیا این موضوع باشه یا متعلق باشه و این ایشون اینجوری مطرح می‌فرمایند. خب بنابراین با توجه به این نکته یه مقداری این که ابن علی الیقین درش یقین مفروض الوجود فرض شده باشه دشوار هست، مفروض الوجود فرض شده باشه دشوار هست و این استدلال به نظر سخت میاد، بلکه ممکنه شخصی بگه که حالا یه نکته دیگه هست من بعداً عرض میکنم، حالا چیز آقای صدر، کلام آقای صدر رو ادامه میدم بعد عرض میکنم که ممکنه به یه بیانی شخصی بگه که ظاهر دلیل این هست که یقین مفروغ نیست. آقای صدر بعد از این که احتمال این که مراد از این روایت قاعده اشتغال در شکی در فراغ باشه این احتمال رو نادرست میدانند، میفرمایند وقتی امر دو احتمال دیگه‌ای که اینجا وجود داره که این احتمالات مشترک در کلام آقای داماد و آقای صدر هست. یکی این که این مربوط به قاعده یقین باشه، به همون قاعده یقینی که در اصطلاح اصولی هست شک ساری تعبیر میکنن. یکی مربوط به قاعده استصحاب باشه. ایشون میگه در دوران امر بین این دوتا این قاعده استصحاب متعین هست و در واقع وجوه مختلفی رو برای این مطلب ذکر میکنن و اون وجه اصلی که روش تکیه میکنن و از جهت قاعده‌ای به اون پابند هستند اون اینه که اذا شککت فابن علی الیقین، ظاهر یقین اینه که این یقین، این در واقع ظاهر دلیل این هست که این یقین در ناحیه جزاء مفروغ عنه نیست. اذا کان لک یقینون فابن علی الیقین ان کان لک یقینون نیست، بلکه این در ناحیه شرط مفروض گرفته شده. اصل جمله کنه اینجور بوده، اذا کان لک یقین، اذا شککت و کان لک یقینون فابن علی الیقین، و که حذف شده. اینجا اگر مربوط به استصحاب باشه حذف کان لک یقینون طبیعیه. چرا؟ چون کسی که شک میکنه به طور طبیعی یه حالت سابقه ای داره، ولو اون عدم ازلی، عدم قبلی، اولی تعبیر نکنم، عدم قبلی اشیا که اصل در اشیا عدم هست، اون حالت قبلی اشیا که عدمی هست بالاخره یه یقینی هست، ولی بنابراین میتونه به شک اکتفا کرده باشه به اعتبار ملازمه‌ای که بین شک و یقین سابق غالبا هست. اگر در امور ذاتی که همچی چیزی حالت سابقه نداره و الا در متعارف موارد یقین مسبوق به شک، ما مسبوق به یک یقین سابق هست، یقین به وجود یا یقین به عدم. عرض کنم خدمت شما، اما اگر مراد از یقین یقینی باشه که در قاعده یقین باشه، شک با اینکه قبلا نسبت به همون شی یقین داشته باشه یک ملازمه‌ای نداره، ممکنه یقین ملازمه غالبیه نداره، بنابراین نمیتونیم به شک اکتفا کنیم برای اینکه اون یقین سابق رو، یقین که در قاعده یقین وجود داره، اون یقین رو محذوف بگیریم. بنابراین این معناش اینه که یقینی که اینجا در روایت هست و حذف شده و فابن علی الیقین ناظر به اون یقین هست، اون یقین رکن استصحابه. بعد شواهد دیگه ای در مورد ارتکازی بودن و ثبوت فل جمله استصحاب ولو در باب استصحاب طهارت و نجاست و هدف و امثال اینها، اونها رو هم معید این مطلب قرار میدن و یه بیانات دیگه ای رو در تکمیل این بیانی اضافه میکنن که حالا وارد اون بیاناتش نمیشن. اینجا یه نکته ای به ذهنم میرسه، اون اینه که با توجه به این که فابن علی الیقین، آقای حائری اشاره فرمودن که ظهور در این نداره که یقین مفروض الوجود هست، ممکنه مفروض الوجود باشه، ممکنه مفروض الوجود نباشه، ممکنه شخصی بگه که همینه که یقین رو در جانب شرط ذکر نکرده به خاطر اینکه یقین موجود نبوده. ما این اگر ظهور دلیل در این بود که یقین موجود هست. خب شما بگیدین یقین موجود چه یقینیه؟ در ناحیه شرط وقتی اون رو محذوف و مقدر گرفتیم بحث بکنید که یقین رکن استصحابه یا یقین رکن قاعده یقین هست. ولی ما ممکنه بگیم که اصلا حذف نشده و این یقین چون موجود نبوده آورده نشده. در صورتی یقین مراد یقین موجود هست که گرنه عرض کنم خدمت شما در ناحیه شرط اخذ شده باشه و در جایی که در ناحیه شرط اخذ نشده باشه و این معلوم نیست مراد از یقین. من خود همین رو مثلا قرینه قرار بدیم برای اینکه مراد یقین موجود نیست، یقینی هست که شخص باید تحصیلش بکنه، امثال اینها. بنابراین اون دوتا احتمالی که دوتا احتمال اختصاصی آقای سعد و آقای داماد، این دوتا احتمال دوباره باید مد نظر باشه و اونها رو مورد بگیم، اینها ممکنه روایت داره به اون دوتا احتمال باشه. خب این مطلب. البته عرض کنم خدمت شما انصافش اینه که هم معنایی که این که مراد از این شک که در فراغ باشه، این روایت ناظر شک که در فراغ باشه و ناظر به مواردی هست که اصل میخوایم بگیم اشتغال یقینی فراغ یقینی میخواد، این روایت به مقدار کافی قید فراغ و اینکه شک ما شکی در فراغ هست درش ذکر نشده خیلی مستبعد هست که مراد اون قاعده فراغ باشه. و اون این که مراد لزوم احتیاط در موارد شک هم باشه، هم بحث اشکال تخصیص اکثر و همثال اینها، اونها هم انصافا اشکالاتی هست که دشوار هست که ما بخواهیم این رو مربوط به قاعده احتیاط بدانیم و بگیم که نسل اولی در اشیاء احتیاط کردن و حمله بر استحباب کردن و همثال اینها، اونها هم خیلی بعیده. اینی که به نظر میرسه که مجموعاً این رو باید مردد بین همون قاعده یقین و قاعده استصحاب دونست. حالا در جایی که مردد بین قاعده یقین و قاعده استصحاب هست، یه بیانی آقای داماد اینجا دارند، من فقط به این بیان اشاره بکنم و توضیح این بیان و ادامه بحث رو در فردا انشالله ادامه میدیم. آقای داماد میفرمایند که ظاهر یقین، ظاهر این روایت این هست که یقین موجود هست، یقین موجود هست و این در قاعده یقین، یقین قبلن بوده اما الان دیگه یقین موجود نیست، بنابراین این مربوط به استصحاب هست به دلیل اینکه در استصحاب یقین موجوده بالفعل به خلاف قاعده یقین که یقین سابقا موجود بوده. در تقریرات آقای هاشمی بحوث همین کلام رو از آقای صدر نسبت داده، از آقای صدر بحث رو به این همین شکل نقل کرده. حالا یه نکته تو پرانتز جهت بکنم، اون اینه که خیلی اینجاها بین مباحث آقای صدر که آقای هاشمی نقل میکنن و مباحثی که آقای حائری نقل میکنن تفاوت های جدی هست. همچنین در نحوه بحثمون، بحث سابق که در اون روایت استصحاب عدم امتثال و اینها، خیلی تفاوت شیوه نقل بین تقریرات آقای هاشمی و تقریرات آقای حائری هست. اصلا کاملا تفاوت های بسیار جدی بین این دوتا در نحوه بیان وجود داره که نمیدونم حالا کدوم یکی از این بیانات به بیان آقای سعد نزدیک تر بوده، کدومش به اصطلاح تغییر یافتش هست.
حالا
آقای هاشمی شبیه همین بیان آقای داماد رو با آقای سعد نسبت میدن و خودشون تو پاورقی اشکال کردن که نه، این که مفروغ الوجود هست لازمش این نیست که حتما بالفعل موجود باشه، ممکنه همون یقینی باشه که در زمان سابق بوده، ممکنه یقینی باشه که در زمان سابق نبوده بالفعل موجوده. این اون مقداری که از جمله استفاده میشه که اینه که یقین مفروغ الوجوده، اما این یقین بالفعل موجوده یا بالفعل موجود نیست اون استفاده نمیشه. بعد خودشون با یه بیانی میخوان از این قاعده استصحاب رو استفاده کنن، حالا اون بیان بماند. حالا این ببینیم، البته عرض کردم تو تقریر آقای حائری اصلا به این شکل بحث دنبال نشده که بخواد یقین مفروغ الوجود است و امثال اینها، اصلا به این شکل مطرح نشده. مدل طرح بحث طرح دیگری هست که تو تقریرات آقای هاشمی اصلا به اون شکل نیامده و خیلی تقریرات متفاوته. حالا ما ببینیم این بحث یک ادامه ای داره که انشالله در جلسه آینده صحبت خواهیم کرد. بحث کوتاهی داره دیگه، بحث زیادی نداریم، میریم روایت بعدی که روایت حدیث اربعمئه هست که از حضرت امیر صلوات الله علیه در مورد استصحاب وارد شده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. چقدر شد؟